ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. موضوع سخن و گفتگوی ما و بهانه اجتماع ما حضرت سر الله و عصمت الله الکبرا و ولیت الله اعظم حضرت بانوی بانوان عالمین صدیقه طاهره کبرا سلام الله تعالی علیه است. شخصیت ممتاز و بی‌نظیری که اگرچه هستی به اعتبار و به اتکای ایشون برپاست، اما حقیقت وجود مبارک او همچنان مانند یک سر عظیم دست نیافتنی فکر و اندیشه اهل تقوا رو به خودش مشغول کرده. البته این ناپیدا بودن و مجهول بودن و ناشناخته بودن ابعاد وجودی و حقیقت مسلم و مطلق مربوط به همه حضرات اهل بیت، معلومات بشر و اهل ایمان و اهل اسلام از حقایق ائمه اهل بیت عصمت و طهارت نسبت به مجهولاتشون قابل اندازه‌گیری نیست. و به همین علته که برای رسیدن به مقصد و مقصود نوعاً اولاد آدم کامیاب و موفق نبودند. واقعاً حضرت صدیقه طاهره کیه؟ این علمش در نزد خداست؟ آثار و اسرار او در حیات بشری کجاست؟ این رو باید از قول و خبر و روایت حضرات معصومین به دست آورد، همونطور که معاد او رو هم باید از صاحبان سر خدا فهمید و به دست آورد. بی تردید حضرت صدیقه طاهره جایگاه و هویت و موقعیت او در زندگی انبیا در داستان مهیج پر اسرار و پر رمز آفرینش و هر مراجعت به سوی پروردگار در بین حلقه عصمت و طهارت اسلام که جامع حیات طیبه اولیا و انبیا و رسولانه انحصاری، نظیری براش نیست. اگر شما ببینید که بزرگان حیات بشری در رسیدن به تعریف برای حضرت صدیقه طاهره عاجزن، ریشش همش در عجز بشر نیست، ریشش در بیکرانه بودن اوست، در بی‌نهایت بودن اوست. ما وقتی به داستان خلقت رجوع می‌کنیم، حوادث تکان دهنده ای رو قرآن کریم پیش روی ما قرار میده. خب آفرینش بود، تمام این دایره هستی از جنس نورانی ملائکه تا همه نباتات و گیاهان و جمادات حیات داشتن، کارشون هم تسبیح بود. اما اراده رحمانی به این تعلق گرفت که آفرینشی رو داشته باشه. مخاطب پروردگاری بر اساس هدایت قرآن کریم ملائکه است. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. ذات اقدس رب الاربابی به ملائکه اینطور ابلاغ فرمود که ارادم به این تعلق گرفته که در زمین خلیفه داشته باشم. شما میدونید به لحاظ جرمی و کمی زمین در پیشگاه این منظومه و کیهان و آسمان ها قابل حساب نی. یه جرم خیلی صغیر خارج از محاسبه است، اما به لحاظ کیفیت یه موقعیت و موضوعیتی داره که ذات اقدس پروردگاری بر روی همین زمین خلیفه نصب میکنه. معلوم میشه خیلی چیزا رو این زمین هست که به لحاظ کیفی هم قدرت سیطره بر خلقت رو برای اولاد آدم ایجاد میکنه و این هم هستی رو دنبال خودش راه میبره. حالا ما البته خیلی با اینو انس نداریم، سهمم نداریم، به همین علت برامون هم مهم نیست. لذا صغیر و کبیر ما، عالم و جاهل ما در زندگی ناسوت و دنیا دنبال متامع خودشه، نه اون هویتی که قرار بود بهش برسه و براش تقدیر شده بود. وقتی این مطلب مطرح شد، ملائکه ابهام براشون وجود داشت. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. آیا شما ارادتون به این تعلق گرفته که یک کسی رو بیافرینی که تباهی ایجاد بکنه، خونه رو به ناحق بریزه؟ در حالی که و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، در حالی که ما به عنوان مخلوق تسبیح گوی تو هستیم، تقدیس تو رو میگیم. این گلایه و شکایت نیست، هیچ عیب و ایرادی هم به کلام ملائکه و موضع اونها نسبت به اراده پروردگاری نیست، چون خداوند متعال در معرفت رو به رو اونها باز میکنه، نه توبیخ و سرزنش کنه. ما همینا رو میتونیم از قرآن یاد بگیریم در مقابل سوالی که ازمون میشه برایش تولید معرفت کنیم، آگاهی بدیم، نه تکفیرش کنیم، نه ردش کنیم، نه اجازه بررسی رو ازش بگیریم. پروردگار عالم فرمود انی اعلم و ما لا تعلم. اون چی که من میدونم علمش در اختیار شما نیست، نمیدونید. اینجا یه مطلبی که هست، بعضی از مفسرین فرمودن که گویا در دورهای از حیات یه انسان وجود داشته، اما قرآن خودش عبارت روشن داره، انسانی نبوده. به حقیقت انسان ملائکه معرفت داشتن، اما عظمت و فخامت او رو نمیدونستن. تمام موضوعیت و موجودیت انسان از سیطره فهمی اونها خارج بود. اونقدر اینو میدونستن که اجازه داشتن. پروردگار عالم بر این موضوع مدیریت فرمود، یک مدیریت حکیمانه. و علم آدم الاسما کلها، اسما رو به این آدم یاد داد، بعد اینا رو عرضه کرد به ملائکه و فرمود که اگر شما دعوای سزاوار بودن دارید و راستگو هستید، من از این نام ها و از این اسامی مطلع کنم. حالا اینا فعلا اسامی کیه چیه بمونه. اما اون چیزی که مهم هست اینه که یک دانش نوینی به ملائکه عرضه شد در قالب سوال. وقتی فهمیدن اون چیزی که بهشون عرضه شده غیر از اون چیزی بود که میدونستن، حالا فهم ملائکه هم خیلی فهم بلندیه، به فهم معمول نیست، همین که فهمیدن علم ناقص اونها باعث این ابهام بوده و این ابهام با معرفت کامل الهی اونها رو به مقام بالای ارتقا میده، گفتن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو منزهی، ما چیزی بلد نیستی. همه اون چی که به عنوان داشته در اختیار ماست همه همونهایی که خودشو با به ما دادی، امروز افزوده شد، زیادتر شد، ما در مقابل اراده رحمانی تو تسلیمیم. انک انت العلیم الحکیم. پروردگار عالم به روایت و شهادت قرآن به آدم امر فرمود اینا رو آگاه کن، یعنی این هویت جدید. وقتی که آدم علیه السلام این کار رو کرد، ذات اقدس پروردگاری به اونها فرمود اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، نهفته های این خلقت، رازهای این آفرینش نگفتم در اختیار منه، ما ایم که به این دانایی میتونید شما حرکت کنید به دانایی برسید، اما بال پرواز شما به میزان معرفتی که من بهتون میدم. این ابهام فضای از عظمت رو به عنوان نماد و هنر خلقت پیش روی ملائکه باز کرد که برای این آدم دیگه ملائکه حق نداشتن مثل قبل داوری کنن، چون موقعیت جدید شده بود دیگه، اینا چیزی داشتن که ملائکه نداشتن، فضیلتی از ناحیه این آدم به اونا اضافه شد که اینا جنس استادی اعظم پیدا کردن. لذا وقتی ملائکه به این حقیقت رسیدن، ذات اقدس رب الاربابی فرمود پس بهش سجده کنید. این سجده به آدم نبود، سجده به طرف آدم بر اساس اراده خدا بود، همونطور که به طرف کعبه سجده میکنن. خود کعبه به عنوان خشت و سنگ هدف سجده نیست، آدرسیه که مفهوم سجده به طرف او معنا پیدا میکنه. چرا؟ چون اراده رب پشتشه، اراده رحمانی رو تعیین کرده. اما این آدم خلقتش بی سر و صدا تموم نشد، خلقت آدم تلفات گرفت. فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر، تکبر کرد. چه کسی؟ ابلیس. وقتی که تکبر کرد، همون یک دونه تکبر در مقابل پروردگار عالم در سجده نکردن به آدم باعث شد که گفتم برو بیرون شو. ابلیس هم خیلی شخصیت ممتازی بوده، وجود مبارک مولای ما امیرالمؤمنین میفرماید از جن و امتهای پیشین بود، وقتی امتش منقرض شد به اعتبار عبودیت و بندگی این رو بالا بردن، همنشین ملائکه کردن، 6000 سال کنار جبرئیل و میکائیل عبادت کرده، نه نماز صبح باشه، ساعت 11 صبح باشه. ابا و استکبر و کان من کافری، یه جای استکبار نیست، جای سینه جلو زدن نیست. این آدم هویت پیدا کرد، موضوعیت پیدا کرد، به عنوان کسی که سند راه خداست شد دردانه خلقت. وقتی اینطور شد بهش گفتن آقا و قلنا یا آدم مسکن انت و زوجک جن، دست خانومتو بگیر برو توی این بهشت، آزاد آزاد هر کاری که میخوای، هر نعمتی که لازم داشته باشی همه اینجا هست، استفاده کن. اما یه کار نکن، ولا تقربا هذه الشجره، به این یه دونه نزدیک نشد، همین یه دونه باعث تحریک آدم شد. ما هم که اولادویی ما میدونیم دیگه، همین که میگن به این نزدیک نشد میگه نمیشه، هر چی که منعش میکنی حریص میشه. این همه نعمت، این همه بساط، این همه عظمت و شکوه برای او قرار دادن، بهش گفتن فقط به این یه دونه نزدیک نشو، فتکون آمن از ظالمین. اگر به این نزدیک شدی در زمره اهل ظلم قرار میگیری و برات خیلی گرون تموم میشه به قول ما. فاذن لهم الشیطان، همون دشمنی که از اول پاش وایستاده بود تا آخر شاخشونه کشیده بود، نژادش به رخ کشیده بود، همین در مقام تحریکش قرار گرفته بود. این ارثیه هم باز ما داریم، معمولا نسبت به دشمن و اون کسی که خیلی برنامه برامون داره مهربونتر هستیم تا دایره خودمون. میدونه دشمنه اما مدارا میکنه، مراعات نمیکنه. اون اومد باعث وسوسه شد، وقتی که وجود مبارک پدر والا مرتبه ما بهش نزدیک شد کار خرابی شد و قل نه حالا که این تو شد برو پایین، برو در زمین مستقر شو، همینطور بمون تا ببینیم که اراده خدا چی میشه. خیلی قضیه سخت و سنگینه. تا اینکه بالاخره قرآن میگه فتلقا آدم من ربهی کلمات. تکلیف این چی بود که به اینجا رسید؟ سویوتی در تفسیر درالمنصور جلد اول صفحه 60 و متقی هندی در جلد دوم کنز العمال صفحه 358 یه روایتی رو از امیرالمؤمنین نقل میکنه. امیرالمؤمنین میفرماید من از پیغمبر این قول الهی رو پرسیدم. خب پیغمبر مبین قرآنه که آقا این که خدا فرمود فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه ماجراش چی؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله تبارک و تعالی احبت آدم بالهند و حوا بجده. خداوند متعال در ماجرا و داستان هبوط آدم رو در هند پایین آورد و حوا رو در همین جده. پس یه نکته‌ای که اینجا به دست میاد اینه که ما به عنوان اولاد آدم یه مطلب بدونیم، ورود ما و حضور ما به زمین در مقام تقدیر نبود، در مقام توبیخ بود. او که خلق در احسن تقویم شد بد شد، کار خرابی بالا اومد، ثم رددناه و بریم پایین اسفل سافلین. از اینجا به بعد پیغمبر می‌فرماید وقتی اومد پیوسته گریه کرد، زجه می‌زد، حتی بعث الله الیه جبرئیل، تا اینکه خداوند علی اعلی جبرئیل رو فرستاد سراغش. چیه این؟ و قال یا آدم الم اخلقک بیدی، نه اینکه من با دست قدرت خودم تو رو آفریدم، او چرا همینطور؟ علم انفق فیک من روحی، نه اینکه از روح خودم به تو نفخه کردم و هویت بخشیدم و جان بخشیدم، با همینطوره؟ نه درست. علم انفق فیک من روحی، علم اسجد لک ملائکتی، نه اینکه به ملائکه دستور دادم که به تو سجده کنم، گو چرا همینو درسته؟ قال فما هازل بکا، علت این همه گریهی که میکنی چیه پس؟ ببینید معلوم میشه خداوند متعال اونا رو از این سلب نکرده. چی ازش سلب کرده؟ همون جواب ظریف و لطیفیه که پدر والا مقام ما داده و ما یاد نمیگیریم. وقتی این سوال از او پرسید آدم به او گفت که و ما یمنعنی من البکا، فقط اخرجت من جوار الرحم. تو چطور من توقع داری که من گریه نکنم در حالی که از جوار رحمت پروردگار بیرون شدم؟ ببینید، هم خلافت سر جاشه، هم مسجود ملائکه بودن سر جاشه. اون مقام رفیع آسیبی ندیده، اما همجواری با ذات اقدس رب العرمومی در اون بهشتی که بر اساس اراده خدا بود به علت یک غفلت تبدیل شد به سکونت اجباری در زمینی که در حال حاضر همه این منابع مآخذی هم که علم مدرن در اختیارش بوده، علم داشته، بی سواد که نبوده، برگزیده است، قدرت تصرف و سیطره داره، اما هرچی که به دست اومده به اندازه یک آن همجواری با ذات اقدس رب الارباب نی، این از دست رفته. بشر برای این باید همیشه گریه کنه، این موقعیت دست رفته. اینجا پدر بزرگوار فهمید چی بگه، همون چیزی که ما یاد نگرفتیم، نمیدونیم چی بخوایم. وقتی که این اتفاق افتاد معلوم شد انکسار پیدا کرده، جبرئیل بهش خبر داد فعلیک بها اولئک الکلمات، تو این کلمات رو یاد بگیر، اینا برای توست، اگر اینها رو یاد گرفتی فان الله قابل توبتک و غافر ذنبک، خدا توبت قبول میکنه، راه برگشتش رو به طرف خودش بهت نشون میده و گناه تو رو میآمرزه. یعنی دو کار تو امان، آمرزیدن گناه و نشون دادن راه مراجعت. اون که رو بر نمیگردونه، ما رو بر میگردونیم. او بدها رو هم میگه وقتی که میخواد به طرف من برگرده همون آدابی رو که نسبت به بند خوبام دارم براشون رعایت کنیم. تو قبرم به طرف من برگردونیم، او روشو برگردونه، من که روشو بر نگردوندم، رو بر نگردونم. میگه اگر این کلمات رو یاد گرفتی که الان به تعلیم میکنم، گناهت بخشیده میشه و راه برگردوندن رو به طرف خدا به آموخته میشه. چی کار کنم؟ خب خیلی برای حضرت آدم باشکوه بود، خیلی فرصت مهمی بود. قل اللهم انی به حق محمد و آل محمد، آدم از خدا بخوا و او رو قسم بده به حق محمد و آل محمد، سبحانک لا اله الا انت عملت سوء. راه توبه یکیش اقرار معرفت پیدا کردن به اشتباهه، آدم بفهمه بد کرده. و ظلمت نفسی، به دامن کبریایی تو آسیب نمیرسه، من به خودم ظلم کردم. فاغفر لی انک انت الغفور الرحیم. پیغمبر فرمود فها اولا الکلمات التي تلقى آدم، این کلمه ها بود که به آدم تعلیم شد. شما نگاه کنید در این کلماتی که میاد اون هویت و حیثیت اساسی آدم تثبیت میشه، وجود مبارک پیغمبر آخرالزمان و آلش در بیان امیرالمؤمنین به صورت عام میاد، مصداقش به طور اخص فقط خود پیغمبر اکرمه. اما مرحوم علامه مجلسی در جلد 12 بهار صفحه 175 و مرحوم علامه امینی در جلد 7 القدیر صفحه 30 با استناد به مصادر و مآخذ عامه از عبدالله ابن عباس روایتی رو نقل میکنن که مصادیق این پیغمبر و آل پیغمبر رو به تصریح مشخص میکنه. عبدالله ابن عباس میگه من از پیغمبر اکرم پرسیدم و رسول خدا به من فرمود وقتی که آدم آفریده شد همین که نفخه روح شد بهش عطسه کرد، با الهام خدایی گفت الحمدلله رب العالمین، همین چیزی هم که ما الان تو سنت میگیم. وقتی حمد خدا را گفت صدا از غیب اومد، هاتف غیبی گفت یرحم و کرم، پروردگار تو رو بیاموزه. نفخه روح شد، کلمات و اسما به او آموخته شد، ملائکه به او سجده کردن. خب این خیلی موقعیت های ممتازیه، آدم خیلی لذت میبره. حالا جوابش هم توی عدسه اینجور میدن، اینا قصه نیست، اینا روایات محکمه. یه وقت آخه ما مدرن میشیم چون ما بال پروازی به طرف اون حقیقت رو نداریم، پاک میکنیم. به جای اقرار به انکسار نفس و کم بودن سعه وجودی، میریم از اون موجودیت های عظیم کناره میگیریم و اعتزال بجوییم. پیغمبر اکرم میفرماید که وقتی ملائکه سجده کردن، فلما اسجد له الملائکه تداخل العجب، خیلی خوشش اومد. مثل ما، ما هم خوشمون بیاد. دیدی تا به یکی میگی ماشاءالله چقدر آقایی، اصلا بال در میاره، اصلا تو بی نظیری، تو رئیس خیلی خوبی، تو کلامت مثل عیساست، فوری خوشش میاد. اینم ارثیه پدری یه خوردهش، خودمونم میدونیم راست نیستا، اما خوشمون میاد دیگه. وقتی این وضعیت رو دید پیغمبر اکرم میفهمد دچار عجب شد. فقال یا رب خلقت خلقا احب الیک منی، پروردگار من آیا از ما محبوبتر، خوبتر، با کلاستر، تا حالا آفریدی از من بهتر کسی هست؟ پیغمبر میفهمد فلم یوجد، جواب بهش ندادن. دوباره تکرار کرد، باز جواب بهش ندادن تا سه مرتبه. اینم اصرار ناموزونی بود. خیلی چیزا آدم لازم نیست هی بپرسه، سوال باید حکیمانه باشه، دقیق باشه، مورد مصرف داشته باشه. یه وقتایی اگه به خاطر تحقیر کسی باشه که گناهه، چیزی به خاطر بلدی میخواد مچ بگیره، این خیلی غیر انسانیه. اما سوال وزنش باید طوری باشه که وقتی پاسخش میاد همفضایی ایجاد کنه. سه بار سکوت شد. وقتی دید اصرار داره که جواب بده، قال عز و جل، پروردگار عالم به این جواب داد نعم 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 ولولاهم ما خلقتک، نه اینکه دارم، یه چیزایی هم دارم که اگه به خاطر اونها نبود تو هم نمی آفریدم. اینجا برای آدم جنس رفتار مثل ملائکه قبل علم آدم حاصل شد. عرض کرد یا رب فعرنیه، به نشونشون بده، میخوام ببینم. پیغمبر میفرماید فاوحی الله تبارک و تعالی الی ملائکه الحجوب ان ارفعوا الحجوب، پرده ها رو بالا بزن. پنج هیئت نورانی معلوم شد. وقتی آدم اینها رو دید پرسید یا رب من ها اولا، اینه کیا؟ معلوم میشه خود آدم با دیدن فهمید اینا برجسته تر خودشن. فقال تبارک و تعالی یا آدم هازا محمد نبیه، و هازا علی امیر المؤمنین ابن عم نبی و وصیه، و هازه فاطمه تو ابنت نبی، و هازان الحسن و الحسین. آدم اینایی که بهت معرفی کردم اولاد تو هم در تقویم، اما شاگرد اولای کلاس خلقت هست. حکمت خلقت با اینها رقم میخوره، اسباب آفرینش اینها، تو در تقویم اول اینها فرزندان تو هست. اما مقامی که ما به تو داریم که ملائکه به تو سجده کردن و همه این حوادثی که اومد تالی مقام ایناست، اینا هستن برجسته تر از همه. آدم همی که فهمید اولاد خودش خوشش اومد، باز با همین قسمت ما پدر گرفتیم. دیدید دوست داریم اولادامو از خودمون جلوتر برن. بعد میفرماید وقتی این اتفاق افتاد فهمید این درخواست و این عجبت بوده، گو اللهم انی اسألوک به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین لما غفرتنی. خدا به حق اینا با همی که گفتی ولش کن دیگه، شما کوتاه بیا. یه مطلب دیگری هم که خیلی وجود داره، رفتن و درک کردن این مفهوم باطنی. شما میبینید بر اساس بیان مبین قرآن کریم که در اتصال به وحیه، این پنج وجود مبارک اسباب خلقت هست. اگر اینها باعث توبه و مراجعت آدم میشن به اون موقعیت و منزلت و فخامت والا، یه دلیل داره و اون اینه که اینها ولی الله هست، اینها ارکان هستیان. بعد شما نگاه میکنی بین امیرالمومنین و پیغمبر و حضرات حسنین وجود مبارک زهرای مرضیه است که حلقه وصله. لذا موضوعیت و موجودیت بانوی بانوان عالم همه قضایایی نیست که الان داریم میگیم آقا خانه امیرالمومنین رو خوب تمشیت میکرد، زندگی حضرت امیر رو خوب تمشیت میکرد، به وجود مبارک پیغمبر عالی قدر اسلام میرسید. همه اینا درسته، همه اینا سر جای خودشه، اما همه اینا بارهای تربیتی و رهنمودهای تربیتی زهرای مرضیه برای اولاد آدم زهرایی که با اینا اندازه گیری نمی کنن. زهرای مرضیه رکن خلقته، به همون علتی که وجود مبارک پیغمبر اکرم اسلام ولی الله و رکن است برای وجود مبارک امیرالمؤمنین که میتونه این هنگامه رو در خلقت درست بکنه، زهرای مطهره همین سمت رو داره. یه کار بدی که ما میکنیم معمولا نوع زندگی و نوع دریافتهای ما از حضرات اهل بیت کاسب کارانه است. دیدی مردمون میگن خانو از حضرت صدیقه طاهره یاد میگیر. دیدی با شوهرش چطوری بود؟ خانومم بعد میگرده میگه تو هم از حضرت امیر یاد بگیر. اما اون چی که به زمین میمونه اینه که یک، اون علی شناسی و فاطمه شناسی وجود نداره. اول اون باشه که اگر او به دست اومد انسان به مقام خلافت اللهی میرسه، جامعیت پیدا میکنه، موضوعیت پیدا میکنه. زهرای مطهره رو در کارخونه نمیشه دید، زهرای مرضیه رو در قاموس خلقت در اعلا درجه افقی که برای پیغمبر متصور هست باید دید. چرا؟ چون او تام نعمت به پیغمبر و منت خدا به پیغمبره. این نیست که اگه پیغمبر عالی قدر اسلام میاد میفرماد فداها ابوها، بعد تا ناف خم میشه دستای زهرا رو بوسی میزنه، یک اظهار محبت معمولی پدر به فرزند نیست. اینو اهل بیت فهمیدن، اینو امیرالمؤمنین دونسته. اهل بیت عصمت و طهارت حضرت صدیقه طاهره را اگر مادر می‌نامند به اعتبار حجت بودنشه که فرمودن ما ائمه حجت‌های خدا بر بندگانیم و امنا او جدتنا فاطمه حجت الله علینا. یعنی همونطور که ما راه رسیدنمون به خدا به وجود مقدس امام زمان علیه السلام، معبر رسیدن امام معصوم به خدا زهراست. این که فرمود مادر پدرشه، این در مقام منت الهیه. یعنی زهرای مرضیه نه به پیغمبر که به سلسله انبیا مادری داره. چرا؟ چون ریشه اونهاست. بله برقهای زندگی زهرای مطهره ما رو متحول میکنه.
قابلیت ارتقای ما رو داره، اما برای رسیدن به حقیقت زهرای مرضیه باید چشمی که امیرالمؤمنین به روز زهرا باز کرد باز شد. از پشت چشم علی او رو دید، این چشم میتونه باز باشه، همونطور که برای سلمان باز شد، برای ابیذر باز شد، برای عمار باز شد. لذا هرچی که مربوط به صدیقه طاهره کبراست عظمتش در وصف فکری بشر نمی گنجه. مصیبت فاطمه هم همینطوریه. قدرت تشخیص مصیبت زهرای مرضیه بر ما وجود نداره. یه خانم نبود که اون حادثه براش به وجود اومد. وزن مصیبت زهرای مرضیه رو امیرالمؤمنین میدونه، که ابن عبدالحدید میگه وقتی خبر فاطمه رو دادن به علی در مسجد، چقدر مگه از مسجد تا خونه راه؟ 40-50 قدم راهه. میگه حیدره، کرار غیر فرار پیغمبره. گره های بسته اسلام و پیغمبر با دست علی باز شده، هیچ کس نتونست علی رو زمین بزنه. یک ضربت زده افضل من اعمال امت پیغمبر الی یوم القیامه است. ولی وقتی به مصیبت فاطمه برخورد میکنه، آن چنان مصیبت زهرا سهمناکی که ابن عبدالحدید میگه این فاصله 40-50 قدم، 3 بار حیدر با صورت زمین خورد. ابن عباس میگه من در کنار بدن فاطمه بودم، امیرالمومنین به من نگاه کرد و فرمود عبدالله این اون رکنی بود که پیغمبر فرمود رکن دوم من برای دینه، و بعد رکن پیغمبر که شکست، رکن فاطمه هم از دستم رفت. این زهراست، این فاطمه است، باید به این فاطمه تأثیر کرد، باید این فاطمه رو شناخت، باید دست به دامن و قدم به راهی گذاشت که موضوعیت و موجودیتش در خلقت رکنیه، که اگر به اون متصل شدی دیگه ویرانی برات وجود نداره. عرضم تمام. السلام علیکی یا قرة عین الرسول.